أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به درمان لاغریست، اینایی که لاغرند دست هاشون لاغر است، پاها لاغر است، درمان این حالت چیست؟ عرض شد که درمان لاغری دو قسم است. یک قسمش چیزهایی که انسان را چاق می کند ولی خورده نمیشه. خوندیم مانند لباس های نرم، لباس های کتانی، نوره و امثال این هست. و اما چیزهایی که خورده میشه و چاق میکنه، صحبت درباره خوردن گوشت. گوشت انسان را چاق میکنه. اللحمو در روایات اللحمو ينبت اللحم، گوشت هم سبب رویش گوشت می شود. درباره گوشت، چقدر انسان باید گوشت بخورد؟ روایات ما مختلفه. چند تا روایت داریم، مفادش این است که انسان هر سه روز یک بار گوشت بخورد. بعضی این روایات روی این معنا اصرار داره که حتما انسان سه روز یک بار گوشت بخوره. یه روز گوشت، یه روز شیر، یه روز چیزی دیگه است. اصرار بر تنوع غذایی که انسان غذاش یک نواخت نباشه، همش گوشت نباشه، یه روز گوشت، یه روز شیر، یه روز چیزی دیگه است. اصرار بر این معنا داره. ولی روایتی هم خوندیم که امام باقر صلوات الله و سلام علیه عملا هر روز گوشت میخوردن. این راوی میگه من 15 روز با امام غذا خوردم، اون هم با گوشت. روایاتی هم داریم داله بر این است که گوشت یا مشکل داره و اون اعتیاد آور است. کسی که گوشت زیاد میخوره معتاد خوردن گوشت میشه. له ضراوتون که ضراوت الخمر، اعتیاد آور است. مانند خمر سبب اعتیاد میشه و دیگر انسان نمیتونه غذای دیگر بخوره. چیزی برای او غذا محسوب نمیشه جز گوشت. شاید از این دو روایت و از مجموع روایات این نتیجه را بگیریم که میفرماید هر روز گوشت نخورید. علتش این است که معتاد گوش خوردن نشید. شاید بیشتر به خاطر مسئله اقتصاد خانواده است. انسان کاری نکنه کل هزینش، کل درآمدش صرف خورد و خوراک بشه. احتمالش هست. روایتی هم داریم مؤید این معناست که خوردن گوشت در هر روز مشکلی ندارد. انسان هر روز هم گوشت بخورد اشکالی ندارد. یه روایتی از امام باقر خوندیم، یه روایت دیگری هم داریم داله بر این معناست. از امام میپرسن که ان رجلا قال له به امام صادق صلوات الله و سلام علیه عرض می کند یبن رسول الله ان قوما من علماء العامه يرمون ان النبي قال في عدي از علماء عامه السنيات روايتي از پیامبر نقل میکنن ان الله يبغض اللحامين خداوند از کسانی که زیاد گوشت میخورن بدش میاد بدش میاد ويمقت اهل بيت الذي يؤكل فيه كل يوم اللحم بدش مياد از خانواده ایست که هر روز گوش میخورد يمقت مقت دارد دوست ندارد خانه ای و اهل خانه ای که هر روز گوش میخورد امام فرمود غلطا بینا این یه اشتباه بزرگی است این اشتباه بزرگی است انما قال رسول الله پیامبر این را فرمود ان الله يبغض اهل بيت ياكلون في بيوتهم لحوم الناس خداوند بدش میاد از خانواده ای است که گوشت مردم میخورن یعنی غیبت میکنن لحوم الناس ای اغتابونهم غیبت میکنن مالهم چرا این کارا را میکنن چرا این حدیث را جعل مالهم لا یرحمهم الله خداوند اونا رحم نکند عمدوا الى الحلال فحرموه آمدن این کار حلال خوردن گوش را حرام کردن عمدوا الى الحلال فحرموه بکثرت روایاتهم از بس این که روایات همجوری نقل میکنن این عامه کاری کردن که چیزی که حلال است خوردن گوش که حلال است و هر روز انسان میخواد گوش بخورد این کار حلالی است و بلا مانع است چرا این را حرام میکنن و میگن ان الله یبغض و خداوند بدش میاد از خانه ای که درش هر روز گوش خورده میشه پس از این روایت استفاده میشه خوردن گوش هر روز هیچ مشکلی نداره حداقل استفاده میشه که خداوند بدش نمیاد از کسی که هر روز گوشت میخوره بلکه این کار خوبیست اگر هم میفرمایید سه روز یک بار یا میفرمایید هفته یک بار این به خاطر اقتصاد خانواده است که روی انسان فشار نیاد بخصوص در اون زمان هاست برای اینکه فشار نیاد انسان عادت به خرج نکند عادت به خوردن غذای گران نکند سه روز یک بار شاید هم به خاطر تنوع غذایی چون مردم نمیتونن هر روز هم گوشت بخورن هم شیر یکیشه فرمان یک روز گوشت بخورن یه روز شیر بخورن یه روز چی دیگر و الا امروزه اشخاصی که مردم که میتونن هم گوشت بخورن هم شیر بخورن هم چیزای دیگه بخورن چه مانعی داره هر روز هم گوشت بخورن البته صحبت ما راجع به درمان حالت لاغری است اگر هم گوشت خوردن سه روز یک بار مناسب است و مطلوب است برای درمان میشه انسان هر روز گوشت بخوره تو درمان این محذورات دیگه برطرف میشه این مشکلات برته حتی حرام هم ممکنه بعضی وقتا حلال بشه پس برای درمان چون ما از روایت استفاده کردیم خوردن گوشت در هر روز مشکلی نداره مانعی نداره نهایتاً اگر هم استفاده کنیم یه مشکلی داشته باشد ولی به عنوان درمان حالت لاغری میتونه انسان هر روز گوشت بخوره حالا در این زمان ما که گوش گیر نمیاد هر کی میتونه گوش بخوره بخوره خلاص گیر نه گوش لا تجعلوا بله الان عرض میکنم اینجوریست فرماید امروزه که ما گوشتی که میخوریم اسمش گوش گوش نیست که هر یه تکه کوچیک گوش تو خورش آدمی تو آب گوش میخوری که گوش حساب نمیشه گوش خوردن باید واقعا گوش خوردن باشه اون موقع میشه گفت هر روز انسان مثلا گوش نخوره. در روایت داره که پیامبر قریش را دعوت کردند در حالی که هر کدومشون یه گوسفند کامل میخوره، این گوش خوردن است. خیلی خوب، پس این مسئله مشکل نیست. کسی که مخواد گوش بخوره تعمیتو نبخوره. سید الطعام در روایات ما سید غذاهاست در دنیا و آخرت است. و لحم طیر مما یشتهون، این لحم طیر بعضی ها فکر میکنن گوشت پرنده باید بخورن، نه، تو بهش گوسفندش هم پرواز میکنه، نه همون گوشت طبیعی گوسفند و غیر گوسفند پرواز. علی حال این کار نداریم. و پس بنابراین خوردن گوش هر روز بلا مانع است و هیچ مشکلی هم نداره. البته حفظ تنوع غذایی مطلوبه، چون بدن نیاز به انواع گوناگون غذا دارد. و اما راجع به خوردن گوش در روایات ما بهترینش مقادیم است، سردست، گردن، ولیکن است که هر کدوم به محل چرا نزدیکتر است و از محل ادرار و مدفوع دورتر باشه. هر چی نزدیکتر است به چرا، اقربها الی المرعا، اینا بهتر است، فواید بیشتری دارد. بله، این راجع به گوش، بهترین گوش گوشت گوسفند است، البته گوشت کبوتر از او بهتر است، بعد گوشت گوسفند و گوشت شتر. و اما گوشت گاو در روایات ما شدیداً نهی شده و می فرماید داون سبب بیماری است. این غذای اولی است که انسان را چاق می کنم. غذای دوم شیر است، شیر و لبنیات، اینا هم چاق می کند. روایت چه بخونیم؟ روایتی داریم عن ابی الحسن الاصبهانی قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام. اصبهانی عرض بکند نزد امام صادق صلوات الله علیه السلام بودم. فقال له رجل، یک شخصی یا مردی به امام عرض میکنه و انا اسمع من گوش میدم، جعلت فداک، انی اجد الضعف فی بدنی، من ضعف دارم، من میابم که در بدنم ضعف هست. امام فرمود فقال له علیك باللبن، شیر بخور، فانه ينبت اللحم ويشد العظم. سؤال از ضعف است، ضعف یعنی سستی، ناتوانی است، ولی جواب چی؟ جواب از چاقی و چیزی که سبب چاقی میشه. ينبت اللحم سبب رویدن گوشت و تقویت استخوان میشود. درباره شیر باید بگیم بهترین غذا شیر است، زیرا پیامبر هر غذایی که براش می آوردند می خوردند و حمد و سپاس خدا می کردند و می فرمودند خدایا ما به ما در این غذا برکت بده و غذای بهتری بده. همیشه دعاشون اینه، هر غذایی که می خوردند از خدا می خواستند که غذای بهتری بدن. به جز شیر، وقتی شیر می خوردند از خدا برکت می‌خواستند و دعا می‌کردند که خدا به ما بیشتر بده. شیر غذای سالم، خوب و هیچ وقت مشکل در روایت ما فرمود هیچ عوارضی و هیچ مشکلی برای انسان ندارد. اگر کسی شیر می‌خوره و اذیت میشه، مال شیر نیست، مال غذایی که با شیر خورده، و الا خود شیر هیچ مشکلی ندارد. بله؟ بله، خلاصه باید بجوشه. پیامبر فرماید اینی اخاف علی اخاف علی ما اخاف علی امتی اللبن، فان الشیطان بین الضرع و الرغوه، ما بین پستان حیوان و کف شیر قرار دارد، آلوده می کند، باید جوشانده بشه. خب این راجع به شیر علی حالیم بهترین غذا است، غذای سالم و هیچ مشکلی هم ندارد، خوبه انسان از شیر تا میتونه استفاده کنه، به خصوص شیر گاو. در روایت
مسله داره، مسله،
بله، شیر مشکلی نداره،
مسله داره، مسله یعنی
نمیخواد، هیچ مسلحی نمیخواد، نیازی خوبه آدم عسل اضافه کنه، آب کمر را زیاد میکنه، ولی نیاز نداره. روایات ما روی این نکته تاکید داره، ان شاء الله خواهیم خوند. می‌فرمایند شیر هیچ آسیبی به انسان نمی‌زند، هیچ ضرری ندارد. در قرآن می‌فرماید لبنا سائغا للشاربین یخرج من بطونها قال لبن سائغ للشارب. نه هیچ مشکلی ندارد. اگر ببینی کسی شیر بخوره و اذیت میشه، این مال شیر نیست. در روایت میفرماید مال شیر نیست، مال چیزی که با شیر خوردن. خود شیر مشکلی نداره. در روایت میفرماید شیر، هیچ کس شیر توی گلو نمیره، توی گلو نمیره هیچ وقت، یعنی تو راه تنفس نمیره شیر هیچ وقت تحت هیچ شرایطی. بقیه غلط عادت نهی که چیز دیگری میخورن همراهش، این چیز دیگر سبب میشه، ولی خود شیر مشکلی نداره. علی حالین، حالا این روایت میفرماید فإنه لبن ينبت اللحم، گوشت را میرویاند و یشد العظم. یه روایتی داریم، یک کسی افرادی نزد پیامبر آمدن، چاقم بودن. پیامبر به اون شخص فرمود شما چی میخورید که اینقدر چاق شدید؟ او جواب داد در سرزمین ما دانه نیست، گندم و جو و این چیزا نیست، فقط ما شیر با گوشت میخوریم. پیامبر فرمود جمعت اللحمین، دوتا گوشت را جمع کردیم. حالا امروزه ثابت شده که شیر پروتئین داره، مانند گوشت عمل میکنه. پیامبر اون را 1400 سال فرموده است که جمعت اللحمین، دوتا گوش بین دوتا گوش جمع کردی، اینا دوتا پروتین دار، دوتا شبیه هم. جمعت اللحمین، دوتا گوش را جمع کردی. پیامبر میگه پس علت چاقی گوش و شیر بله؟ حالا خواهیم خوند شما. خیلی خوب، این راجع به استفاده از شیر و درمان لاغری با شیر است. بله، چرا خیلی هم مشکل دارم. شیر گاو، شیر دیگه باید طبیعی ارگانیک، باید طالب داشته باشه. اگر طالب داره فراهم میشه، چون طالب نیست نه نیست. اگر طالب باشه همین نون، اگر مردم از این نونه که روی آهن پخته میشه نخرن، مجبورن اونا تنور بذارن، نانواها تنور بذارن. یواش یواش باید فرهنگ سازی بشه، باید مردم طالب باشن. وقتی طالب باشن پیدا میشه. الان تو اصفهان بودیم، این مسئله را تبلیغ کردیم. بعضی نانواها نانوایی هاشون را به شکل تنوری و با هیزم نون میپزن، برگشتن به همین سنتی و قدیم. تنور حضرت زهرا است. این آهن خیلی خطرناکه، این ام اس میاره، این هزار مشکل، جن را جذب میکنه، شیطان را جذب میکنه، ام اس میاره، پارکینسون میاره، هزار مشکل میاره. خیلی خوب، این راجع به در، البته راجع به شیر میفرمان شیر گاو از همه بهتر است. لبن البقری دواهن، البان البقری دواهن، شفاهن در روایات، لانها تدف من کل شجر. یه بحث مفصلی داره، انشاءالله در جلد دو خواهیم کن. بعد می‌فرماید شیر گاوی است که رنگش قرمز است بهتر از شیر گاوی که رنگش سیاه است. در مرحله دوم شیر گوسفند است، ولی می‌فرماید شیر گوسفندی که سیاه رنگ است، پشمش سیاه است، بهتر از گوسفندی که پشمش و رنگش قرمز است. روایتش بخونیم. بل اللبن من طعام المرسلین، جزء غذای پیامبران است. و لبن الشاة السوداء، شیر گوسفند سیاه، خیر من لبن الحمراء، بهتر از شیر گوسفند قرمز است. و لبن البقرة الحمراء، شیر گاو قرمز، خیر من لبن السوداء، بهتر از شیر گاو سیاه هست. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بله، فراورده شیری هم همین جوره، چون مسئله پروتئین است و در کل لبنیات وجود داره. بله، بخصوص کشک، بخصوص پنیر، اینا دیگه ترکیزش بیشتر درمانه. محاسم همین جوره، فقط مصلحش زنیان است. مصلح داره زنیان. بله بله، عرض کردم این بحثش مفصل خواهد آمد. این گاوایی که توی آغل و چرا نمیره، اینا بستگی به قضاشون هست. اینا شیر زیاد خوب نیست، این نمیشه گفت درمان است، نمیشه گفت شفاست. چرا؟ چون اینا بهشون نون کبک زده میدن، علوفه میدن، خیلی خواص نداره. روایت داریم میفرماید شیر گاوی که باید بچره، البان البقری شفاء من کل داء، شیر گاو درمان از هر بیماری علت هم داره. لانها تدف من کل شجر، چون از همه گیاهان تغذیه میکنه، شیرش درمان همه بیماری هست. گاو این خصوصیت داره، وقتی میچره یک نوع یا دو نوع غذا نمیخوره، از هر گیاهی یه برگی میکن، زیاد هم نمیخوره از هر گیاه، یه برگی میکن از هر گیاهی و در حرکت همیشه. از درخت میخوره، از زمین میخوره، از این از کل گیاه ها تغذیه میکنه. بعد این گیاه ها خاصیت درمانی داره، ممکنه بعضی هاش هم ضرر هم داره. ضرر گیاه ها میره تو گوشت گاو، که گوشت خوردن گوشت گاو بیماریزاست، بیماریست. منافع گیاه هم میره تو شیرش. میفرماید که شیر گاو شفاست، پی گاو درمان است، گوشت گاو بیماریست. اینجوری تجزیه میشه. بعد میفهم البان البقری شفاء من کل داء لانها تدف من کل شجر. علت اینجا، علت تخصص و تعمم و تخصص، در اصول خوندیم علت تعمم و تخصص. چون از همه گیاهان تغذیه میکنه، شیرش درمان همه بیماری هست. اگر گاو فقط نون کبک زده میخوره، شیرش خاصیتی بیشتر از نون کبک زده نداره. از کجا خاصیت میاره؟ فقط نون کبک زده خورده. شیرش که مصرف میکنی که هنه نون کبک زده خوردی. ولی اگر گاو بچره و از انواع گیاهان دارویی تغذیه کنه، در شیرش درمان همه بیماری ها خواهد بود و همه داروها خواهد بود. این راجع به درمان دوم لاغریست. درمان سوم لاغریست خوردن شیر با گوشت است. این سوال ایشون فرماید پختن گوشت با شیر، یعنی بدون آب، به جای آب شیر اضافه کنن. این قضا مقویه، یقینا مقویه، روایاتش متواتره. ولی آیا میتونیم استفاده کنیم از روایات چاک کننده است؟ یه روایتی الان خوندیم که پیامبر به اون شخص فرمود که شما چی میخورید اینقدر چاق شدید؟ اون جواب داد ما شیر و گوشت میخوریم. پیامبر فرمود جماعت بین اللحمین. خب این پختن گوشت با شیر در حقیقت جمع کردن بین دو گوشت است و این سبب چاقی، به مقتضای روایت قبلی سبب چاقی میشه. روایات ما نداره که چاق میکنه. از اون روایت قبلی مگر استفاده کنیم که شما چاق شدی لانکه جمعت بین اللحمین، چون شیر و گوشت خوردی چاق شدی، پس معلوم میشه خوردن شیر و گوشت هم چاق میکنه. نهایت روایتی که داریم درباره ممکنه ازش استفاده کنیم که چاق کند اینه. میفرمای شکا نبیون من الانبیاء الالله الضعف، یه پیامبری از پیامبران به سوی خداوند تبارک و تعالی از ضعف شکایت کردن، ضعف بدن. فقال اطبخ اللحم باللبن، خدا فرمود که گوشت را با شیر بپز. و قال انهما یشدان الجسم، فرمود اینا بدن را تقویت میکنن. یشدان تقویت میکنن، یشدان الجسم. قلتو هی المضیره، این همون مضیره ای که با ماست پخته میشه؟ جواب داد لا، ولکن اللحم اللبن الحليب، با ماست نیست، اللبن المخیض نیست، اللبن الحليب یعنی شیر، گوشت با شیر. از این یشدان الجسم شاید بتونیم استفاده کنیم که اینا بدن را چاق میکنن، استخوان را درش میکنن. چون تعبیراتی خواهیم داشت انشاءالله. درباره سویق، درباره و یشد العظم، ينبت اللحم و یشد العظم، یعنی استخوان را تقویت میکنه، درشت میکنه. شاید این معنا استفاده بشه که انسان را، اسکلت انسان را محکم میکنه، درشت میکنه. شاید با همین حدود حرارت، این سومین دارو و درمان است. چهارمی سویق است. روایات متعدد داریم. میفرماید السویق ينبت اللحم، سویق سبب روییدن گوشت در بدن میشه. و یشد العظم، استخوانها را تقویت میکند. خیلی خوب، هم سبب روییدن گوشت بدن را زیاد میکند، استخوانها را تقویت میکند، اسکلت بدن را تقویت میکند، درشت میکند. در بخصوص البته چه خشک استفاده بشه، چه با روغن هم استفاده بشه، این خاصیت داره. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام میگه شرب السویق بالزیت ينبت اللحم، خوردن سویق با روغن زیتون سبب رویدن گوش میشه. و یشد العظم، استخوان را تقویت میکند. و یرق البشره، پوست بدن را لطیف نازک میکند. و یزید فی الباه، عمل هم بستر شدن را زیاد میکند. پس سویق برای بزرگ سالان مفیده، برای کودکان هم مفیده. در روایت ما خیلی تاکید شده، میفرماید حتما به بچه ها سویق بدید. این الان فرهنگ استفاده از سویق محو شده، مردم اصلا نمیدونن سویق چیه. چند نسل این مسئله از بین رفته. ولی انما عمل السویق بالوحم، سویق الان عالم، انما عمل السویق بالوحی، سویق با وحی آسمان درست شده. جبرائیل نسخه سویق را آورده، ولی ما از این مسئله غافلیم. خیلی تقویت کننده است، واقعا تقویت، خصوص ماه رمضان استفاده از سویق خیلی مفید و مؤثر. و اما درست کردن سویق، بنده بارها عرض کردم، از سبوس جو، آرد جو، سبوس گندم، آرد گندم، عمده سویق این است. سویق های دیگری هم داریم، خواهیم خوند. سویق عدس، سویق سیب، سویق کنار، انشاءالله خواهیم خوند. ولی عمده اینه، گندم و جو، سبوس جو، سبوس گندم، آرد گندم، آرد جو، اینا همه چارتاش به طور مساوی، اینا جداگانه باید آسیاب بشه، جداگانه باید تفت داده بشه، جداگانه. علتش اینه، علتش این است که چون سبوس زود تفت میخوره، زود پخته میشه و زود میسوزه، ولی آرد دیر. پس هر کدوم باید جداگانه تفت داده بشه تا اینکه هر کدوم کامل تفت بخوره و پخته بشه، بعد با همین چهار تا را قاطی کنن، این بهترین سویق. سویق گندم و جو، گندم چاق میکنه، جو تقویت میکنه، که هم تقویت بشه انسان، هم چاق بشه گوشت بدنش بره. خیلی سفاره اینا که میخوان فقط تقویت بشن، سویق جو بخورن، آرد جو، سبوس جو. اینایی که میخوان چاق بشن، بیشتر سویق گندم بخورن، سویق سنجد بخورن، سویق های دیگری که عرض خواهیم. نه با عصب خرم، البته خشک از همه بهتره. با خرما اگر خورده بشه عالی، ممکنه روغن بهش اضافه کنن تبدیل به حلوا بشه، روغن و عسل مثلا، اونم میشه. ولی تأکید شده روی خشک، ناشتا و خشک خیلی تأکید شده در روایات. حالا انشاءالله یه روزی خواهیم خوند تفصیلش و بحثش. این که میفرماید بچه نباید غذایی بخوره، سویق میتونه بخوره، از روزهای اول هم میتونه سویق بخوره، حتما هم باید بخوره، تقویت میشه، چاق میشه، قوی بشه، بیمار نمیشه. خانمهای باردار، زن و مرد قبل از بارداری حتما سویق بخورن تا بچهشون کامل به دنیا بیاد، بدون معلولیت، بدون نقص در بدن. بعد از بارداری مادر حتما سویق بخوره که بچهش قوی بشه، استخوان درشت، قوی بشه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود اسقوا صبیانکم السویق، به بچهاتون، کودکانتون، نوزادانتون سبیق بدهید. فی صغرهم، در کوچکی. این که بفرماید 6 ماه نباید قضا بدید، در طب جدید امروزی کار نداشته باشید. امام صادق بفرماید در کوچکی، فی صغرهم، فإن ذلك ينبت اللحم، این سبب روییدن گوشت میشه. و یشد العظم، استخوانها را تقویت میکنه. و فرمود و قال و من شرب السویق 40 صباحا، کسی که 40 روز سویق بخورد، در روایت تعبیر به نوشیدن، چون نه اینکه خیلی نرم بهش نوشیدن میگن. و من شرب السویق 40 صباحا امتلأ کتفاه قوتا، دو کتفش پر از نیرو میشه. کسی که 40 روز سویق بخورد، دو کتفش پر از نیرو میشه. البته خواهیم خوند روایات دیگری هم. بله، هر فرمان صبح ناشتا 2 کف، 2 قاشق غذاخوری، 3 قاشق غذاخوری. بله، روایت روی مسئله تأکید داره که مالمارد. یه روایتی داریم از شخصی به نام خضر، قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام نزد امام صادق بودم، فاتاه رجل من اصحابنا، یک شخصی نزد امام صادق اومد، فقال، یکی از اصحاب، فقال له، عرض کرد. این روایت خیلی مهمه. امروزه بچه معلول زیاده، ناقص الخلقه زیاده، قلبش تشکیل نمیشه زیاده، ششش تشکیل نمیشه زیاده، مغزش تشکیل نمیشه زیاده، معلولیت خیلی زیاد شده. این روایت حیاتی است. میفرماید که قال فاتاه رجل من اصحابنا، یه مردی از اصحاب ما نزد امام صادق آمد و عرض کرد یولد ولد المولود، نوزاد برای ما متولد میشه، بچه برای ما متولد میشه، فیکون منه القله، درش کمبود هست، نقص هست، و ضعف، سوس هست، ضعیف هست. قله یعنی کمبود، معلولیت. قله یعنی یه عضو بدنش یا نیست یا از کار افتاده است، ضعف، سست است. امام فرمود ما یمنعک من السویق، چرا سویق نمیخورید؟ چرا سویق مصرف نمیکنید؟ فانه یشد العظم و ینبت اللحم، زیرا این انسان را تقویت میکنه، سبب روییدن گوشت و تقویت کننده استخوان است. بچه ضعیف برای شما متولد نمیشه، بچه بیمار معلول برای شما متولد، ناقص الخلقه متولد نمیشه. سویق بخورید تا بچه هاتون معلول نباشن، سویق بخورید تا اینکه بچه هاتون قوی باشن، ضعف و سستی در بدنشون نباشد. این مسئله حیاتی است. روایت دیگری است که یک خانومی به نام عثیمه دخلت على ابي عبد الله عليه السلام و معها ابنها، وارد بر امام صادق شده و فرزندش که اسمش محمد است این همراهش بوده. فقال لها، امام صادق به او فرمود مالی ارا جسم ابنکی نحیفا، چرا میبینم بچت لاغر است، بدن بچت لاغر است، فرزندت لاغر است. قالت هو علیل، او جواب داد که این همیشه علیل است، همیشه بیمار است، هو علیل، معلول است. فامام فرمود اسقیه السویق، به او سویق بدید، فانه ينبت اللحم و یشد العظم، این گوشت را می رویاند، استخوان را تقویت می کند، نه فقط گوشت، دستگاه های بدن را کامل می کند، معلولیت را هم برطرف می کند. چون این فرمود علیل، معلول است، علیل است، بیمار است، امام فرمود بهش سویق بدید، سویق تقویت میکنم. خب عرض شد که سویق از گندم و جو، اصل سویق از گندم و جو درست میشه. از چیزهای دیگری هم مانند کنار، سیب، کدو تنبل، دانه انار، سنجد، نخود، عدس و چیزهای دیگر 13 تا سویق داریم، انشاءالله یه روزی خواهیم خوند. بله؟ برای کمخونی هم خوبه. کل معلولیت ها را برطرف میکنه، تقویت کننده است، چون بیشتر از ضعف ها از کمخونی است، پس معلوم میشه این کمخونی را هم جبران میکنه. خب بله، البته امام میفرماید تا میتونید خشک بخورید، ولی اگر مجبور شدید با عسل با خرما سفارش شده، با خرما سفارش شده با عسل هم خوبه، ولی تا میتونید خشک بخورید. روایت چه؟ بله؟ نه کنار، کنار نه، بیشتر هر چی میتونه انسان بخوره بخور، هیچ مشکلی نداره. بهترین نه با آب سفارش شده که با آب اگر بخورید خواستش کمتر میشه. روایت چه دیشب خوندیم در پردیسان جلد اولی که خوندیم، اینجا میفرماید امام رضا به یک بله فرمودن براش سویق بیارن، سویق آغشته آوردن یا با آب یا با روغن، برگردوندن و فرمود اگر سویق آغشته باشد اون خاصیت سویق خشک را ندارد، درمان مره نخواهد بود، درمان بیماری ها نخواهد بود. سویق درمان مره، درمان بلغم، درمان باید بجوید. خوش خوبش این است که خشک وارد معده بشه، باید سعی کنید یاد بگیرید این خشک وارد معده بشه، رطوبات معده را میگیره، مثل ابر عمل میکنه، چون خشک است رطوبات معده را با خود جذب خودش میکنه و خارج میشه، خارجش میکنه. خیلی مهمه ها، این رطوباتی که در معده خودش در حقیقت سودا و صفرا و بلغم است. نه برای بچه باید با آب یا با شیر مثل سریلاک بخوره. کنار؟ بله کنار سر. شکر برای مردان نشده که از کار شب میندازه. بله چی؟ سویق عرض کردم مطلقش کنده مجاز. خیلی خوب، این راجع به سویق. درمان بعدی برگ چقندر. برگ چقندر خیلی گیاه خوبی، سبزی خوبی، چقدر در روایات ما سفارش شده، چقدر تاکید شده، میفرماید درمان همه بیماری ها. متاسفانه برگ چقندر از ما گرفتن، با اینکه خیلی فراوانه، خیلی فراوان است، به جای او اسپیناج دادن. اسپیناج هیچ خاصیتی نداره، بلکه ممکنه ضرر هم داشته باشه. برگ چقندر حیاتی است، برگ چقندر درمان همه بیماری است، خواب بیمار را آرام میکند، بیماری ها را درمان میکند، استخوان ها را درشت میکند. خیلی تاکید شده، خیلی سفارش شده برگ چقندر بخون. این روایت را بخونم از محمد ابن ابی نصر، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیس، از یاران امام رضا صلوات الله، جزو اصحاب اجماع هم هست. از امام رضا قال ابو الحسن الرضا صلوات الله و سلام علیه، امام رضا به احمد ابن ابی نصر فرمود یا احمد کیف شهوتک للبغل، آیا علاقه به سبزی خوردن دارید؟ چگونه علاقت به سبزی، به سبزی چگونه است؟ فقلت انی اشتهی عامته، انی لاشتهی عامته، من همه سبزی ها را دوست دارم، همه سبزی ها را می خورم، همه سبزی ها را دوست دارم. قال اذا کان كذلك، اگر همین جور همین گونه باشد، فعلیک بالسلق، برگ چقندر بخور. تأکید روی اینه، برگش فعلیک بالسلق، فإنه ينبت على شاطئ الفردوس، این رو در کنار رود بهشت می روید. ما نمی بینیم برگ چقندر در کنار روی رود بهشت، شاطئ الفردوس در کنار رود بهشت می روید. این معانی برای ما یه خورده کمرنگ شده، از همه که دور میشیم همینجوره کمرنگ شده، ولی خیلی معنای جرفی هست. این میدونی یه دانشگاه میخواد که بفهمن چه اتفاقی میفته، این بوته چقندر چه اتفاقی میفته، از چی تغذیه میکنه، آبش از کجا، که میفهمد ینبت علی شاطئ الفردوس و فیه شفاء من الادواء. بله
سبزی
خشکش هم همینجوره. بله و فیه شفاء من الادواء، درمان درد است. آقا ما اگر امروز بیمار میشیم برای اینکه برگ چقندر نمیخوریم، میریم اسپیناج میخوریم. و فیه شفاء من الادواء و هو یغلظ العظم، استخوان را درشت میکند، و ينبت اللحم سبب رویش گوش می شود، رویدن گوشت و زیاد شدن گوشت بدن می شود، چاق می کنه، درمان می کنه، خواب بیمار را آرام می کنه. این همه در روایات ما یک دیگر روایت دیگر باید و فإنه یمخخ الساقین، مغز استخوان را تقویت میکنه، سبب رشد مغز استخوان. اینایی که مشکل سرطان خونی دارن درمانش برگه چکنده. اگر ببینی امروزه مردم مجبور میشن پیوند مغز استخوان کنن به خاطر اینکه این سنت پیامبر و این احادیث و معارف اهل بیت را کنار گذاشتن. یمخخ الساقین سبب روییدن و رشد مغز استخوان است، درمان سرطان خون است. میگن سرطان خون درمان نداره، روایت ما میگه درمان داره. یمخخ الساقین، مغز استخوان را، مخ یعنی مغز، مخ در عربی یعنی مغز، یمخخ یعنی سبب زیاد شدن مغز است، مغز استخوان، ساقین. بله، این راجع به درمان پنجم، درمان لاغری که برگ چغندر است. چیزهای دیگری هم در روایات ما ذکر شده، مانند انجیر در روایت میفرماید یسمن البدن، انسان را چاق میکنه. راجع به خیار و رطب البته روایتش عامیه، میفرماید این هم چاق میکند. ترید، خوردن ترید هم انسان را چاق. ترید و طعام العرب، حضرت امیر میفرماید ترید ترید. بعد البیشارجات یا ضمن البط، بیشارجات ها ترید یعنی این گوشتیست که توی آب گوشت اشکنه ترید بکنن، خرد بکنن گوشتها را. بعد میفرماد البیشارجات یا ضمن البط و یخدرن الماتن، بیشارجات یعنی این سوپی که قبل از غذا انسان میخوره، این غذاهاییست که قبل از غذا مصرف میشه، پیش غذاست، اینا هم شکم را بزرگ میکنم. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به درمان ضعف بدن، درمان سستی بدن و درمان ضعف بدن. خیلی خوب، ضعف بدن البته نسبت به ضعف بدن این تابع لاغری و چاقی نیست. ممکنه یه آدم لاغر خیلی قوی تر از یک فرد چاق، این تابع لاغری و چاقی نیست، فرق نه. روایت ما یه رازی، این روایت یه رازی کشف میکنم در رابطه با همین مسئله ضعف بدن و نیروی بدن. امروز مردم تو دنیا اخیراً این کشف شده، تازه فهمیدن و این در روایت ما از قدیم بوده و عقیده من این است که اینا از روایت ما میگیرن. این قلوپی، این قلوپی، این خودش راز نیروی بدن است. همین قلوپی، این پی که دور قلوه است، این در حقیقه یه غده است، یه موادی ترشح میکنه. امروزه به قلوه پی میگن ادرنال، غده ادرنال است. مادهی که ترشح میکند اندروژن است. این اندروژن سبب تقویت بدن میشه، قوت بدن میشه. روایات ما دقیقا این معانی را ذکر میکنند. میفرمایند این قلوپی خودش سبب قوت بدن، نیروی بدن، توان انسان، صدای انسان هم تابع این قلوپی است. اگر قلوپی زیاد باشه، ترشحش زیاد باشه، صدای انسان جهوری میشه، تون صداش بالا میره. اگر قلوپی کم باشه، ترشحش کم باشه، صدای انسان ضعیف میشه. اگر ترشحش کم باشه انسان سست میشه، ناتوان میشه. روایتشو بخونیم. بله، یه روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید. خلاصه من این وقتی علم این امام را، این روایات را میخونم واقعا متحیر میمونم. هیچ کسی بوده امام صادق؟ واقعا گریم میگیر، اشک سرازیر میشه. چی بوده این امام؟ میفرماید ضعف البدنی و قوته من شحم الکلیتین، ضعف بدن و قوت بدن از قلوپیس. حالا اخیرا اینا به نظرم از روایت ما هم گرفتن، اینا کتاب کافی ما را دارن، کتاب های دیگر ما را دارن. من این همین کتابم چند روز بیشتر منتشر نشده. یک کسی از امریکا آمد گفت این کتابت در کنگرس امریکا من دیدم، در کتابخانه کنگرس دیدم. اینا خیلی خوب، اینا آگاهن. حالا کار نداریم. اینجا این خیلی راز بزرگیست. امام می فرماید ضعف بدن و نیروی بدن از قلوه پیست پی قلوه. این اگر عقل میخواد به این مسئله برسه، این قلوه پی چه ارتباطی به ضعف بدن و نیروی بدن داره؟ اصلا نمیرسه، به هیچ وجه نمیرسه. این مگر کلام یه معصوم؟ چه ارتباطی بین این مسئله بین قلوه پی یه پی، چه ارتباطی ما بین یه پی که ما هیچ ارزشی براش قائل نیستیم، چه ارتباطی بین این و نیروی بدن است؟ فرماید ضعف البدنی و قوته من شحم الکلیتین. من در این کتاب لفظ انگلیسیش هم نوشتم، این ادرنال ازش تعبیر میکنم به غده ادرنال، ماده ای که ترشح میکنه اندروژن، علم اخیرا کشف کرده. ولی این روایات ما تو کتاب های ما از 1200-1300 سال قبل بوده. روایت بعدی را بخونم، باز از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود ضعف الصوت و شدته من شحم الکلیتین. تن صدا، ضعف صدا، قوت صدا از قلوه پیس، از پی قلوه است. یه رازیه، یه سریه که امام صادق صلوات الله و سلام علیه بیان می‌فرماید. خیلی خوب، خیلی مهمه. امروزه قلوه پی و پی گاو به خصوص فروشش در دنیا ممنوع شده. بله، روغنش یا خودش هم، هر دو. چه روغنش بگیرم؟ بهترین روغن روغن قلوه پی است. بهترین روغن بعد از روغن زیتون در قرآن هم ذکر شده. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات و حلت لهم. طیبات در قرآن ازش تعبیر میشه به طیبات، همین پی، پی گاو و قلوه پی تعبیر میشه به طیبات. به خاطر ظلمشون ما این طیبات بر اونها حرام کردیم. بعد زراره از امام صادق میپرسه این چیست؟ امام فرمود شحوم البقر فی گاوست. و ما سألنی عنها قبلک یا زراره احد. کسی قبل از شما از من سوال نسوال نکرد. همین قلوه پی الان تو دنیا فروشش ممنوع، مال گاو. قلوه پی گاوی تو دنیا فروشش ممنوعه، چون یهود در دینشون حرامه، چون میخوان ما را بیمار کنن، رازش هم میدونن. اینا در کل دنیا ممنوع است، حتی در اینجا ممنوع. این قانون دنیا، قانون کنفازیون جهانی است. فروشش ممنوع، فقط برای درست کردن صابون میدن. ولی این بهترین در روایت میفرماد ما دخلت لقمت منه فی الجوف، هیچ لقمه ای از قلوه پی و پی گاو وارد درون انسان نمی شود مگر این که و اخرجت مثلها من الدم، به همین اندازه بیماری از بدن خارج بشه. هم خودش خورده بشه، هم میتونه آبش کنند و بهترین روغن به عنوان روغن جایگزین استفاده کنند. کیلوش هم 2500 تومان. گوسفند در درجه دو، اصل گاو. خیلی خوب، پس این خیلی مفیده، خیلی موثره و درمان وقت هم شد. خیلی خوب، معلومه بله. این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله و طاهر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
باید روش درست کردنش، باید
سال اول
بعد عرض بکنیم
درمان تنگی نفس چیست؟
ببینید، راجع به تنگی نفس و درمان تنگی نفس، تنگی نفس سه حالت داره. یه حالتش این است که انسان وقتی راه میره یا از پله بالا میره یا فعالیت زیادی داشته باشد نفس کم میاره. وقتی راه میره میبینی بعضیا مجبور میشه بشینه، نفس کم میاره، تنگی نفس پیدا میکنه. این معلول گرفتگی رگ قلب است. اگر میخوای بدانید، انجیوگرافی نمیخواد، اگر میخوای بدانید که طرف رگ قلبش بسته است یا باز است، این سوال ازش میکنید که آیا شما موقع راه رفتن نفس کم میاری یا نفس کم نمیاری. اگر میفرماید که نفس کم میارم، این نشانه این که رگ قلب گرفته. انجیوگرافی نمیخواد. خب اونا انجیوگرافی میکنن به خاطر اینکه درمانش سخته، به خاطر اینکه میخوان یقین کنن این رگ قلب بسته، به خاطر اینکه میخوان جیب مردم خالی کنن. خب انجیوگرافی میکنند، بعد عملش 30 میلیون 40 میلیون 50 60 میلیون تومان عمل قلب باز انجام میدن، ولی درمانش در طب اسلامی 2000 تومان 2000 تومانی است. یه داروی باز کننده عروق خیلی هم زود جواب بده بدون هیچ مشکل. چقدر عوارض داره این عمل قلب باز، اصلا انسان به حالت قبلی بر نمیگه، انسان دیگه میشه بعد از عمل قلب باز، یه شخص دیگه میشه بعد از عمل قلب باز. خلاصه این مرحله اولش، این تنگی نفس نوع اولش عرض کردم یه باز کننده یه ترکیبیست، حالا انشاءالله یه روزی خواهیم خوند عرض کنم. یکی از درمانهاش هم الان عرض میکنم. نوع دومش این است که انسان در حال خواب نشسته مبتلا به تنگی نفس بشه، این بهش میگن آسم. این معلول مشکلی است که در خود شش هاست در ریه، و این درمانش معلومه، درمانش ادرار شطور ولی صاحب ربوی ابوالوها. این درمانش ادرار شطور، این ادرار شطور حتی برای اون گرفتگی رگ قلب هم مفیده. فرماید چون یغسل البدنی غسلا، درون بدن را میشوره، شسته نیست. برای هر دو خوبه، هم برای شش و آس مفیده، هم برای گرفتگی کرونا قلب هم مفیده. این راجع به نوع دومش. نوع سومش اینهایی که بعد از قضا نفستنگی میگیرن، بعد از قضا نفستنگی میگیرن. اینایی که بعد از قضا نفستنگی میگیرن این معلول معده است. معده قضا را خوب هضم نمیکنه، خام میمونه، تبدیل به گاز میشه، فشار میاره روی سینه، شخص احساس تنگی نفس میکنه. اینجا معده باید درمان بشه، قضا باید درمان بشه. یه تنگی نفس دیگری داریم، انسانی که در حال خواب احساس خفگی میکنه، یه چیزی روی سینهش فشار میاره یا روی گلوش فشار میاره، این معلول جن هست، خونه جن داره، مسکون هست، شخص در معرض ابتلا به جن و آزار رساندن جن هست. یک تنگی نفس هم داریم عصبی است، ببینی اینایی که ناراحت میشن، افسرده میشن، انسان احساس، یک کسی است که مثلا در یه زندان قرار بده، نفسش میگیره، این مال روحی روانی است و عصبی است، اون هم درمانهای روحی روانی خاص خودشو داره است.
مثلا کلی چه؟ کلی ببینید؟
بله؟
سال دوم
بله
سه روز پیشتر
الان عزیز
در سال بعدی در مورد چکومک
اما راجع به ادرار شطور، اینا حداقل سه روز باید مصرف بشه، هر روز سه مرتبه، صبح زور و شب، و یک لیوان ادرار شطور، یک لیوان هم شیر شطور، هر دو، یک لیوان شیر شطور، یک لیوان ادرار شطور. شرایطی داره، باید شطور بچره، شطور ماده باشه و شطور بچره، و باید هم گرما گرم از تولید به مصرف فصل
بشه.
اما راجع به ککومک، درمانش این است که این معلول غلظت خون است نوعا یا معلول سودا است. درمان اصلی صاف کننده خون. اگر کسی مدتی یه ماه و نیم بخصوص خانوما اگر صاف کننده خون مصرف کنن، ککومک صورت برطرف میشه، صورتشون صاف شفاف میشه که شوهرش هم نشناسه بشه.
سوال سوم در مورد هپاتیت های مختلف چگونه به وجود میاد و درمانش.
راجع به هپاتیت و کلن بیماری های کبدی، معلول آب خوردن، نحوه آب خوردن، آب خوردن است. اینایی که ایستاده در شب آب میخورند، چون میفرمایید شب باید نشسته آب بخورید، ایستاده در شب آب میخورن، اینا در معرض ابتلا به سیروس کبدی است که سخت‌ترین بیماری کبد است، سیروس کبدی. بله. و اما هیپاتیت، این معلول هیپاتیت معلول تند آب خوردن است، یک سر آب خوردن. فرماید آب را باید سه مرحله، دو مرحله حداقلش، سه مرحله آب بخورن. در سه مرحله یه چند جرعه آب بخورن، قطع کنن. اگر اولش بسم الله بگن، بعد از قطع کردن الحمدلله بگن، دوباره بسم الله بگن، یه چند جرعه آب بخورن و قطع کنن، مجددا الحمدلله بسم الله دوباره هم چند جرعه آب بخورن، سه مرتبه سه وعده، این جلو بیماری های کبد رو میگیره. تند آب خوردن البته بعضی انواع آب و انواع آبی مشکلات را میاره، این بحثش انشاءالله در محل بود. و هم با درمان هیپاتیت کبدی بهترین درمانش مرکب یک است.